بسم الله الرحمن الرحیم.
لا یقال هذا شرط الحسن اول مراد التنافی فی اعتقاد المخاطب لعنا نقول. حالا شارح که آمد بر مصنف اشکال کرد در باره اون شرطی که مصنف اضافه کرده بود، شارح اشکال کرد و گفت که این شرط لزومی نداشته که ما بگوییم در قصر افراد تنافی نباید باشه و در قصر قلب تنافی باید باشه. این لزومی نداشت این شرط. حالا یه قائلی آمده میخواد از طرف مصنف دفاع کنه و دو عبارت رو بیان کرده، یعنی دفاع خودش رو به دو عبارت بیان کرده. عبارت اول این است که مراد مصنف از این شرط نه شرط لزومیه بلکه شرط حسنه. بعضی چیزها شرط التزامی و لزومی هستند و بعضی چیزها شرط حسن هستند. یک مثال بیاریم تا خوب روشن بشه. مثلا فرض بفرمایید در نماز شرط صحت نماز طهارت، طهارت بدن و لباس، یک نوع شرط. شرط دیگری هم برای نماز هست و آن خوشبو بودن لباس است، معطر بودن بدن است، اینم شرطه. ولی شرط طهارت شرط لزومی است و شرط عطر و خوشبویی لباس و بدن شرط حسنه. یعنی اگر این چنین باشد نماز ثوابش بیشتره، حسنه. اما اگر طهارت نباشد نماز باطل است، گر طهارت نبود کعبه و بتخانه یکیست. پس اینجا هم مصنف نخواسته یک شرط لزومی محکم پابرجایی رو بیان کنه، بلکه گفته اگر این شرط باشه خوبه، حسنه و روی این شرط نباید شما خیلی احساسات به خرج بدید، نه این شرط حسنه. این یک بیان. بیان دیگری که کرده اینه گفته مراد از تنافی تنافی در اعتقاد مخاطبه. خب مگر برداشت ما از کلام مصنف چی بود؟ از او تنافی که دیروز گفت، گفت شرط قصر قلب چیه؟ تنافی. خب اینشون میگه تنافی در اعتقاد. مگه ما دیروز گفتیم تنافی در چی؟ اینجا رو خوب دقت کنیم. ما دیروز گفتیم تنافی در اصل وصف، یعنی بین شاعریت و مفهمیت، بین این دو وصف و بین ذات این دو چیست؟ تنافی است. ما دیروز اینجور گفتیم. این قائل میگه نه، مرادش از تنافی نه تنافی در ذات وصفینه بلکه تنافی در اعتقاد مخاطب. و تنافی در اعتقاد با تنافی در ذات فرق میکنه. مثلا فرض کنید در اعتقاد من اینه که اگر زید فرض بفرمایید قائم باشه دیگه نمیتونه قائد باشه. من اینجور معتقدم. یه وضعی داره، یه سبکی داره، یه نوع کاری داره که اگر بیسته دیگه نمیتونه بشینه، یا اگر بنشینه دیگه نمیتونه بیسته. در اعتقاد من تنافی هست ولی در واقع تنافی نیست. ممکنه زید قائم باشه، قائد هم باشه، البته نه در آن واحد، در دو آن. میشینه پا میشه، پا میشه، میشینه میشینه پا میشه، هر دو هست. پس تنافی در ذات با تنافی در اعتقاد دوتاست. حلاجی میکنم که خوب بفهمید. این قائل میگه مراد تنافی در ذات نیست، تنافی در اعتقاد مخاطبه. خب شارح به هر دو جواب جواب میده، اما اولی که شرط شرط حسنه، میگه دلالتی نداره عبارت مصنف بر اینکه این شرط شرط چیه؟ حسنه. آخه شرط حسن یا شرط وجوبی یا شرط الزامی یا شرط استحبابی، این شرط ها رو ما از کجا باید بفهمیم؟ از چیش باید بفهمیم؟ از عبارت دیگه. شما لمعه رو دارید میخونید، در اونجا تصریح میفرماید که این شرایط برای نماز وجوبیه، ولی این شرایط برای نماز چیه؟ استحبابی. آقای مصنف که اینجا نگفته که این شرط شرط حسنه، شما از کجا میگید؟ پس دلیلی بر گفتتون ندارید. این مال اول. اما این که گفتی مراد تنافی در اعتقاد مخاطبه، این چطور؟ می فرماید که این شرطم درست نیست، برای این که ما گفتیم شرط قصد قلب اینه که بین دو صفت چی باشه؟ تنافی باشه. پس از این شرط تنافی، تنافی در اعتقاد مخاطب هم استفاده می شد و اشکالاتی که ما کردیم بر اینجا هم متوجه هست. پس بنابراین این گفتن نداره که بگیم مراد از تنافی تنافی در اعتقاد مخاطبه. نه، وقتی که یک شخصی خودش معتقد است به اینکه زید قائمه و قصر قلبم میخواد بکنه، معناش اینه که قائد نیست. پس چه در تنافی در ذات باشه چه تنافی در اعتقاد باشه، این اصلا لزومی برای این شرط نبود. بعد آمدیم به این که مصنف در کتاب ایضاحش یه حرفی داره که با حرف ای قائل هم درست نیست. ای قائل گفت مراد از تنافی تنافی در اعتقاد مخاطبه، ولی مصنف در کتاب ایضاح خودش میگه مراد از تنافی تنافی وصفینه. پس آقای قائل تو میخواهی یک چیزی را وصل کنی که وصل بردار نیست، تو میخوای درستش کنی، بگی این تنافی تنافی در اعتقاد مخاطبه، خودش داره میگه مراد از تنافی تنافی در وصفه. پس تازه این هم باز درست در نمیاد. خب بعد میرسیم به قصر تعیین. حالا ما برای شرط، برای قصر افراد شرط آوردیم، برای قصر قلبم چی؟ شرط آوردیم. برای قصر تعیین چی؟ برای قصر تعیین ما شرط نیاوردیم. روشن هست؟ و آیا شرطی دارد یا نه؟ میگیم نه، او لا به شرطه. قصر تعیین دیگه شرط تنافی یا عدم تنافی هیچ کدام از اینها درش مطرح نیست. اینم تا اینجا درست. رسیدیم به بحث دیگه، یک بحث نو، و اون اینه که قصر و حصر را از چه راههایی میشه انجام داد، به چه وسائلی میشه حصر کرد. شاید بعضی وسائل حصر در ذهن شما باشه، بگویید ببینم هست. بله؟ تقدیم ماه و حقه و تأخیر یکی بود که قبلا هم خوندید، ضمیر فصل هم بود که قبلا خوندید، معرف بودن مسند یا مسندون الیه به الف و لام جنس، این رو هم قبلا خوندی. اینا طرق دیگه، ولی این اون چرا که قبلا خوندیم ما نمیخوایم تکرار کنیم، ما یک طرق جدیدی میاریم و اون طرق چهار طریقه است. یکی نفی و الا هست، از راه های هست نفی و الا، لا اله الا الله. دوم انما هست. سوم عطف است. چهارم تقدیم است به شکل دیگر کما سیأتی. پس للحسر طرقون اربعه و البته طرقون کثیره، ولی نذکر ها هنا اربعه. حالا ما این مقدار رو که خوندیم تطبیق می کنیم تا به این طرق اربعه برسیم. می فرماید گفته نشود که این شرط شرط چیه؟ حسنه. نخونید شرط الحسن، شرط حسن آقا هست، نخیر. یا مراد تنافی در اعتقاد مخاطب است. این رو هم نگید. پس چند حرف نگید؟ دو حرف نگویید. چرا؟ لأننا نقول اما الاول، این که میگی شرط حسنه یعنی شرط مستحبیه، فلا دلالت لفظ علی. لفظ مراد کدوم لفظه؟ عبارت مصنف. و گفتم لفظ یطلق علی الکلمت ول کلام، مع انا با این که ما قبول نداریم عدم حسن قول خودمون رو، ما زیدون چی؟ الا شاعر. قبول نداریم که ما زیدون الا شاعر حسن نباشه برای کسی که اعتقاد دارد که زید چیه؟ کاتب است و شاعر نیست. پس شرط حسن رو با چند دلیل رد کردیم؟ با دو دلیل. اولا عبارت مصنف نمیفهمونه که این شرط شرط حسنه، ثانیا این شرط هم همچی حسنی نداره. شما میگید که باید بین دو وصف تنافی باشه، اگه تنافی نباشه حسن نیست. ما میبینیم اونجایی هم که تنافی نیست حسن هست. مخاطب میگه زید شاعر، من میگم زید کاتبه، بین شاعر و کاتبم تنافی نیست، حسرم میکنم، حسرم حسر قلبه، حسنم هست. حالا شما بگید حسن نیست. شپره گر وصل آفتاب نخواهد، رونق بازار آفتاب نکاهد. بله دیگه، این هم در قاموس لرستان است. تنافی به معنی خلاف. خیلی خوب. و اما ثانی، فلان التنافی به حسب اعتقاد المخاطب معلوم مما ذکره فی تفسیره. اما این که گفتید مراد از تنافی، تنافی در اعتقاد مخاطبه، میگیم اینم معلوم است از اون چیزی که ذکر کرده. اون چیز را مصنف در تفسیر چی؟ در تفسیر حصر قلب چی گفته؟ گفته قصر قلب اون قصری است که معتقد است در اون قصر مخاطب چی را؟ اصل عکس را. یعنی علاوه بر اون که تنافی رو گفته، همین که مخاطبم معتقد عکس مطلب باشه این رو هم گفته. پس می باشد این اشتراط به این نحوی که شما گفتید زائع، یعنی بیهوده. خب این یک جواب برای توجیه چندم. دوم جواب دیگری هم داریم. و ایزن کلام مصنف در کتاب ایزاهش این حرف شما رو رد میکنه. یا باید بگیم حرف شما مردوده، یا باید بگیم کلام مصنف در کتاب ایزاه صحیح نیست. و ایزن صحیح نیست قول مصنف در ایزاه. چی گفته در ایزاه؟ گفته سکاکی شرط نکرده در قصر قلب چی رو؟ تنافی وصفین رو. و علت آورده مصنف رحمه الله اشتراط تنافی وصفین رو به قول خودش، گفته من که میگم دوتا شرط باید تنافی داشته باشن، برای چی میگم؟ برای اینکه اثبات یک صفت مشعر به انتفاع غیرش باشه. وقتی بین دو چیز تنافی بود، اگه یکیش بیاد اون دیگری نمیاد، اگر دیگری بیاد این نمیاد، مثل همون گرد و دراز میشه. میشود هم گرد باشد هم دراز؟ میشود هم طویل باشد هم قصیر؟ پس وقتی یکی رو آوردیم دیگری نمیخواد بیاد. خب و فیه نظر، حالا شارح میگه در همین حرف مصنف هم ما اشکال داریم. کدام هست؟ این حرفی که میگه اثبات یک صفت مشعر باشه به انتفاع غیرش، ما اشکال داریم. اشکال ما در کتاب متوله. حالا اون اشکال چیه؟ اون اشکال این است که ببینید، اگر بین دو وصف تنافی باشه به طوری که یک وصفی که ما میاریم دیگری خودش چی بشه؟ نفی بشه، پس حصر برای چی میکنی؟ بله؟ مگر نه اینه که ما حصر میکنیم برای که خودمون یک صفتی رو اثبات کنیم و خودمون یک صفتی رو نفی کنیم. اگر وصفین به طوری ان که اثبات یکی نفی دیگری میکنه و نفی دیگری اثبات یکی میکنه، پس چه احتیاج به اداه حصر؟ این وجه نظره مصنف، و این وجه نظر بسیار چیه؟ خوبه. مثل این است که شما طلبه اید، نمیرسید خودتون لباستونه بشورید، آب گوشتتونه بپزید، خانتون رو جارو بکنید، پیرهنتون رو اتو بکنید، نمیرید. خب میرید زوجه ای میگیرید برای این که شریک زندگی شما باشه، درست شد؟ حالا از قضا طلبه هم گرفتید. خب روز اول، روز دوم، روز سوم میگه اه منم میخوام برم درس. خیلی حالا آقا خانم هر دو رفتن درس، بعد میگردن گرسنه تشنه ناراحت، پس باز برای اونم باید یکی دیگه بگیری؟ باز برای اونم باید یکی دیگه بگیرید؟ این میشه تسلسل. پس اگر هر دو اینجور باشند کار نمیگذرد. چه خوب است که زن به کار خودش بپردازد و مرد هم به کار خودش. طلبه باشد اما تا قبل از ازدواج، بعد از ازدواج باید وارد عمل بشود و اون عمل زنها عمل دیگری است، تربیت فرزندان و نگهداری و حفاظت و حراست از خانواده و کارهای دیگه. این رو هم مثل، هم به عنوان مثل گفتیم، هم برای این که حواستون جمع باشد یک وقتی از اونجاها طوری نشه، خدای نکرده. خب اگه میخواد ازدواج کنید حواستون جمع باشه، بعد به درد سر نیاد. خب پس این وجه نظر در کتاب شرح بیان شده. باز هم یکم تکرارش بکنم. ببینید اگر نفی یک صفت مشعر باشه به اثبات یکی و یا اثبات اون مشعر باشه به نفی دیگری، پس ما را چه احتیاج به اداه هست؟ اگر او میخواد بره درس، شما میخواد برید درس، بازم آب گوشت و خونه و زندگی و وسائلتون زمین است، پس شما را چه احتیاج به این ازدواج؟ خوشحال مجردی جهان پیمایی، و از نیک و بد زمان بی پروایی. بله خب بقیه‌اش دیگه نمی‌کنیم.
کتاب آیه مصنف میگه یکی تناف الوحده، بعدش هم میگه تنافی شما اینه و قلبن تفت و تنافی ما باشه
تنافیه؟ در ذات. پس هم تنافی در ذات رو گفته، هم تنافی در وصف رو گفته. و این شرطی که شما میارید و توجیه میکنید تنافی در وصف هست، این ضایع هست، چون خودش این مطلب رو متذکر شده. خب بحث دیگرمون قصر تعیینه. حالا و قصر تعیین اعم است از اینکه بوده باشند وصفان در قصر تعیین متنافیین یا متنافیین نباشند. پس هر مثالی که صلاحیت دارد برای قصر افراد و برای قصر قلب، صلاحیت دارد برای قصر تعیین از غیر عکسی. یعنی بین این دوتا، بین قصر قلب و افراد با تعیین، از نظر این شرطی که مصنف کرده عموم و خصوص مطلقه. یعنی هر جا قصر تعیین باشه ممکنه قصر قلب یا افراد نباشه، بلکه هر جا قصر تعیین باشه ممکنه قصر قلب و افراد باشه، اما اونجایی که قصر قلب یا افراده ممکنه قصر تعیین نباشه. هر جا آخه قصر تعیین شرطی نداره، از نظر شرطش ما میسنجیم. قصر قلب این بود که بین دو وصف تنافی باشه، قصر افراد این بود که بین دو وصف تنافی نباشه. قصر تعیین اعم هست، یعنی تنافی باشه یا تنافی نباشه. پس هر جا اعم باشه اخصم در ضمنش هست. بله برعکس، هر جا اخص باشه در ضمنش اعم هست، ولی ممکنه یک جای اعم باشه اخص نباشه. بله روی این حساب که قصر تعیین اعمه، باید بگیم هر جا شرایط قصر افراد و قلب باشه صلاحیت قصر تعیین هست، ولی هر جا صلاحیت قصر تعیین باشه یمکن به این که قصر قلب یا افراد نباشه. خب و برای قصر طرقیست، طرق جمع طریقه، و اون چیزی الف لام الف لام موصوله، و اون چیزی که ذکر شده در این مقام چیه؟ اربعه، چهار تا هست. و غیره ها و غیر این چهار تا قد سبق ذکره، به تحقیق سبقت گرفته ذکر او، مثل ضمیر فصل، مثل تقدیم و ماهو و حق و تأخیر، مثل معرف بودن مسند یا مسندون الیه به الف و لام جنس. پس اربعه مذکوره در اینها بعضی از اونها عطف، خود عطف از طرق حصر است، مثل قول تو در قصر موصوف بر صفت به طور افراد زیدون شاعر لا کاتب. خب شاهد مثال بر اینه که در اینجا به وسیله عطف بلا ما حصر درست کردیم، زید شاعر است نه کاتب. در فارسی هم میگن اون طلبه است نه کارگر، اون کارگر است نه کشاورز. مثلا یکی رو اثبات میکنن دیگری رو نفی میکنن، همین حصر دیگه. یا ما زیدون کاتبن بل شاعر، زید بابا کاتب نیست بلکه شاعره، این بنا نیست آهنگره. ببینید حالا بین این دو مثال چی بود؟ فرقش در این دو مثال اینه که در مثال اول کلام اثباتی بود و بعدش نفی، در مثال دوم به عکس ذاک استعملوه فانتبه. مثلا به مثالین دو مثال آورد، اول اون دو مثال وصف مثبت در او معطوف علیه و منفی معطوف، و ثانی چه؟ بالعکس. و به طور قصر قلب میگیم زیدون قائم لا قائد، یا میگیم ما زیدون قائما بل قائد. ببینید زیدون قائم اولش اثبات بعد نفی، این همون مثال زید قائم است لا قائد، زید قائم نیست بل هو قائد. فإن قلت اذا تحقق تناف الوصفین فی قصر القلب فإثبات احدهما یکون مشعرا بانتفاء الغیر. فما فائده تو نفی الغیر و اثبات المذکور. خب حالا یک نفری میاد باز اشکال میکنه به این که در همه این مثال ها اگر قصر قلب باشه مصنف شرط کرده بود که باید بین دو وصف چی باشه؟ تنافی باشه. خب حالا اگر بین این دو وصف تنافی باشه پس ادات هست نقششون چیه؟ برای چی میاد؟ شارح جواب میده، میگه بنابر شرط مصنف میتونیم یه جوابی هم بدیم. جواب اینه که ادات حصر به ما میفهماند که مخاطب معتقد به یک صفت بوده و اون صفتی که اثبات کرده اینه و صفتی رو که نفی میکنه اونه. پس اگر بین دو وصف تنافی باشه احتیاج به آوردن ادات هست نیست. این اشکال. جوابش اینه که ما ادات هست رو که میاریم برای اینه که بفهمونیم که مخاطب در چه صفتی اشتباه کرده. درسته بین کاتبیت مثلا فرض کن، بین شاعریت و مفهمیت تنافیه، این درست. و وقتی ما گفتیم زید شاعری یعنی مفهم نیست، ولی حصر میکنیم برای این که مخاطب رو رد کنیم و علناً و صریحاً اشتباه او را به او گوش زد بکنیم. این هم جواب شارحه. حالا ببینیم جوابش خوب هست یا نه. بله، حالا این جوابی که داده اگر صحیح نباشه اون حرفی که ما گفتیم که از کتاب متول نقل کردیم اون صحیح در میاد. حالا ببینیم این حرف درست هست. فَإِنْ قُلْتْ اِذَا تَحَقَّقَ تَنَافِ الْوَصْفَيْنِ فِي قَصْرِ الْقَلْبِ. پس اثبات یکی از اون دو صفت می باشد مشعر به انتفاع غیرش. پس نیست فائده فما فائدت و نفی الغیر. پس چیست فائده نفی غیر و اثبات مذکور. مذکور یعنی اون صفتی که ذکر شده به طریق هست. میگویم من فایده در این کلام تنبیه، فایده در هست، تنبیه بر رد خطاء در اون وصف، زیرا مخاطب اعتقاد عکس داشته. پس اگر بگوییم ما زیدون قائمون، این زیدون قائمون اگرچه دلالت دارد بر نفی قعود، لکن زیدون قائمون خالی است از دلالت بر اینکه مخاطب اعتقاد دارد اینکه اون زید چی هست؟ قائد هست. پس در صورتی که تنافی وصفین باشه درسته یه وصفی رو که اثبات کنیم دیگری نفی میشه، ولی نمیفهمونه بدون هست، بدون هست نمیفهمانه که مخاطب اعتقاد به عکسش هم داشته. خب این حرف شاره حرف خوبیست البته، یعنی وقتی که ما حصر میکنیم خوبی هست اینه که میفهماند به این که یک مخاطبی بوده که اعتقاد به اون صفت دیگر داشته، ولی ما میگوییم این شخص این صفت رو دارد و اون صفت رو ندارد. پس در طرق حصر تنبیه هست بر خطاء مخاطب و اعلام است به مستمع و به شنونده به این که آقای شنونده بدان که اون مخاطب در اینجا چی کرده؟ اشتباه کرده. خب حالا این جوابی که شارح داد با اون چه که گفت در کتابش متولمون نظری بوده که اون نظر رو بیان کردیم، آیا تنافی پیدا میکنه یا تنافی پیدا نمیکنه؟ تنافی نداره، فقط یک اشکالی پیش میاد و اون اینه که دیگه بنابراین وجه نظر نیست. تنافی باشه، فقط میماند اشکال اساسی و اون اینه که این شرط تنافی احتیاج به گفتن نداره و شرط قصر قلب اصلا تنافی وصفین نیست. پس اصل اشکال باقی میمونه، اما در این قسمت اشکال برطرف میشه. و در قصر صفت بر موصوف به طور افراد یا به طور قلب به حسب مقام. به حسب مقام یعنی چه؟ یعنی اگر مخاطب اعتقاد به هر دو داشته میشه چی؟ افراد. اگر مخاطب اعتقاد به یکی داشته میشه چی؟ قلب. زیدون شاعر لا کاتب، یا ما امرون شاعر بل زیدون. خب اینم مثال زده برای قصر صفت بر موصوف. و جایز است ما شاعرون امرون بل زیدون به تقدیم خبر. بله، زیدون شاعرون لا امرون، یا اینکه ما امرون شاعرن بل زیدون. چیه اشکالتون؟ ها کاتب گفتی؟ خب اشتباه لفظی بودی. و جایز هست ما شاعرون، ببینید ما امرون شاعرن را اگه ترکیب کنیم امرون میشه اسم ما، شاعرن میشه چی؟ خبرش. حالا اگر بگیم ما شاعرون امرون، خبر بر اسم چی میشه؟ مقدم میشه. و شما خوندید که ما یه حجازیه عمل میکند به چند شرط؟ به سه شرط. یک شرطش اینه که خبر بر اسم مقدم نشه. اگر شد حرف نفی به جای خودش معنا هم داره، درستم هست، فقط عمل نمیکنه. اینجا هم میخونیم ما شاعرون امرون بل زیدون به تقدیم خبر، لکن در اینجا که خبر مقدم شده واجب است در این هنگام رفع الاسمین، رفع بدیم هر دو اسم رو، لبطلان العمل به جهت باطل شدن چی؟ عمل. دیگه عمل نمیکنه. ولم ما لم یکن فی قصر الموصوفه علی الصفت مثال الافراد صالحا للقلب لاشتراط عدم التنافی فی الافراد و تحقق التنافی فی القلب علی زعمه اورد للقلب مثالا. مصنف نه این که در قصر قلب شرط کرد که بین دو وصف تنافی باشه، و در شرط افراد شرط کرد و در قصر افراد شرط کرد که بین دو وصف تنافی نباشه، لذا به عقیده خودش برای افراد یه مثال میخواد بیاره، برای قلب مثالی دیگر. ولی ما معتقدیم که یک مثال هم میشه قلب باشه هم میشه افراد باشه، بنابر عقیده مخاطب. و چون که نبوده در قصر موصوف بر صفت مثال افراد صلاحیت دارنده برای قلب به جهت اشتراط عدم تنافی در افراد و تحقق تنافی در قلب، بنابر زعم کی؟ مصنف. مصنف ذکر کرد برای قلب مثالی را که تنافی باشه در اون مثال وصفان به خلاف قصر صفت، پس در اون قصر صفت مثال واحد صلاحیت برای هر دو داره، لذا اینجا دو مثال آورد، گفت زیدون شاعر لا امر، ما امرون شاعر بل زیدون. خب ولما کانم، میگیم برای قصر تعیین چرا و چطور؟ و چون که بود که هر چیزی که صلاحیت دارد از حیث مثال شدن لهما، صلاحیت داره از حیث مثال شدن برای افراد قلب، صلاحیت دارد از حیث مثال شدن برای قصر تعیین، متعرض نشد مصنف برای ذکر قصر تعیین. و ها کذا فی سائر طرق، و همچنین در سائر طرق هم همین رویه رو داره. حواساتون باشه وقتی میرسیم مصنف در قصر صفت بر موصوف برای قلب جدا میاره، برای افرادم جدا میاره، و برای تعیین دیگه مثال نمیاره، میگه همین مثال ها برای تعیین متعین است. خب حالا مثل این که چهارشنبه هست و تقاضای حدیث، بله چی؟ حس رو تخصیص و قصر رو همه یکی هست، بله اختصاص میگن، حس میگن، تخصیص میگن، قصر میگن، همش یکی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاکم و خضراء الدمن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایاکم و خضراء الدمن. قال یا رسول الله و ما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء فی منبت سوء. به مناسبت همین بحث امروز که مثال ما رفت در مثال ازدواج، روایت را از این باب می‌خوانم و به عقیده ما بهترین بحث برای شما این بحثه، نه از نظر هوا و هوس، بلکه از نظر تعیین مسیر آینده زندگیتون. و چه خوب است اساتیدی که راه را جلوتر رفتند در لابلای درسشون مطالبی را همگام با حکم خدا و حدیث و تجربیاتی که خودشون داشتند برای دیگران بگویند. این خیلی ارزش داره. بله از آخر براتون میخونیم، حالا مطالبش دقت بفرمایید. و این چقدر زشت، درس خالی بدون اخلاق، بدون هدایت، بدون راهنمایی، خیلی بده. انسان دانشمند میشه اما کر و کور هست، بینایی نداره، آگاهی نداره، درک کامل نداره. چه خوب است که با این درس ها، با این مطالب هدایت باشه، بصیرت باشه، بینایی باشه و آینده نگری باشه، راهیابی باشه. چقدر خوبه. حالا یکی از مسائل هر انسانی مسئله ازدواج هست. اگر بگیم یک نفر مجرد بماند تا آخر آخر، این غلطه، چون که این خلاف نظام آفرینش. انا خلقنا من کل شیئن زوجین. اصلا عالم عالم زوجیت و ازدواج است. شما حتی اتم ها رو که بشکافید هسته مثبت و هسته منفی داره. پس تجرد تا آخر خلاف و جنگ با طبیعت است و نتیجه اش شکست. و اما راه چیست؟ راه صحیح، راه صحیح ازدواج شرعی هست. و اگر بخواهیم اون ازدواج هایی که به صورت ازدواج نیست و کامیابی هست که در غرب مرسوم بوده و هست، اون جور رفتار داشته باشیم، اونم باز خلافه. اون هوسرانی ها انسان رو به منجلاب و زشتی ها و لجن ها می اندازه. حالا که می خواهیم ازدواج کنیم، پس چه کنیم؟ مسیر چیه؟ کی رو انتخاب کنیم؟ در روایات زیاد وارد شده است که اون زنی را انتخاب کنید که آگاه به مسائل اسلام باشد و مهرش کم باشد و از نظر خانوادگی هم دارای حسب و نسب باشه. حالا مهرش کم باشه، این روشنه، ولی حسب و نسب یعنی چه؟ یعنی مثلا خانزاده باشه، پدرش ارباب باشه، دختر وزیر و وکیل و نمیدونم مشیر و دوله و امین الاسلام و اینها باشه، اینجوری باشه. باز در روایات تفصیل دادن به این که نه، منظور این نیست. حسب و نسب در این است که پدران او و پدر و مادر او دارای تقوا و ایمان باشند. این معنا تو ذهن مردم خیلی اشتباه جا شده ها، میگن فلانی حسب نسب داره، او پدر بزرگش وزیر بوده، نمیدونم چیش وکیل بوده، میبرنش سر پست‌های ظاهری، و این غلطه. ایمان، تقوا، معنویت، این حسب و نسبه. خب حالا که اینم درست شد، اگر فرض کنید بخواد اداری باشه، یا همی طلبه باشه، یا نه خانم جلسه باشه، یا خیاط باشه، خب اگه باشه باشه، ولی به شرط این که با زندگی شما یا طبع شما جور در بیاد. ولی اگر شما میخواید که زندگیتون منظمه، مرتبه، آماده باشه، از اول به سراغ این تیپ نرید. به سراغ یک نفری برید که فقط خانه داره. اگرم درس خونده، چه درس جدید چه درس طلبه‌ای، خونده برای این که زندگیش رو بلد باشه، نه این که خونده برای این که بازم ادامه بده. و اینجاست که وقت اختلاف برای شما در زندگی پیش میاد و من این مطالب رو میگم برای این که آگاه باشی، نکنه وقتی که وارد عمل شدید وقت به درد سر و دعوا و اختلاف و جنجال زندگیتون بگذره. اگر از اول خودتون فکر میکنید میتونید اونجوری که خب او درس بخونه شما هم درس بخونید، او اداره بره شما هم کار کنید، شما مثلا درس بخونید، خب یه مسئله است. ولی اگر نمیتونید از اول فکرش رو بکنید. و چقدر خوبه تو حوزه‌های علمیه این خواهرانی که درس میخونن طلبه هستن، اینها به مقداری که مسائل شرعی و مقداری که احکام و قرآن و حدیث و تفسیر و اینا رو بفهمن بخونن، بعد دیگه برن سراغ زندگیشون. ویلا اینا همجور بخوان ادامه بدن 30 سال 40 سال بیفتن کنج این مدارس قم، بعدم یه مقدار غرور و تکبر و منیت و تجرد تا آخر، و اینا خلاف اسلامه، این درس خوندن نیست. یعنی چه؟ زن که شرعن هم نمیتونه مرجع تقلید باشه، خب مجتهدم تازه بشه حق فتوا هم نداره، خب خوندن اینا به چه درد میخوره؟ این همه بخونن، داره کفایه میخونه، داره درس خارج میخونه، یعنی چی؟ اینا خوبه چند سال بخونن، اصل خوندنشون خوبه، ما با اصل خوندن حرفی نداریم، اصل خوندن خوبه، ولی در یک حدی که بعد ازدواج کنند و بفهمند زندگی چیه و چجوری زندگی کنن، چجوری فرزندانشون رو تربیت کنن و مسلمان بار بیارن. نه اینکه او آقا بره درس، اینم بره درس، او میره کفایه، این میره نمیدونم رسائل، یا این میره خارج، اونم میره خارج. حالا آخرش چی شد؟ مثلا حالا خوند و خارجم رفت، آخرش چی؟ بله، هم بحث روز هم بحث شب. بله، حالا روایتی که پیغمبر اکرم فرمودند یک قسمتش همینه که فرمود شما متوجه مسائل باشید، و یکی از مسائلی که خیلی یارو گول میزنه حفظ ظاهر و قیافه های ظاهری هست. میرن بعضیا دنبال ظاهر، باید اینطور باشه اینطور باشه، مثلا مالش اینجور باشه، پدرش اینجور باشه. پیغمبر فرمود ایاکم و خضراء الدمن، پرهیز کنید از او سبزه‌ای که روی پهن سبز شده. کودهای حیوان هست، این فصل بهار که میشه روش میبینید علف سبز میشه و بعض وقتا گلای قشنگی هم میکنه. فرمود از این گلها، از این سبزی‌ها بپرهیزید. عرض کردن یا رسول الله، و ما خضراء الدمن، سبزی روی پهن چیه که فرمودید از اینا بپرهیزید؟ فرمود اون زن زیبا و ظاهر زیبایی که در خانه پست بزرگ شده. خانه پست عرض کردم یعنی او خانه‌ای که تهی از تقوا و معنویت و ایمان و اسلام باشه. پس شما سراغ ظاهر نرید، سراغ این برید که از اصل و نسبش چطوره، ریشهش به کجا میخوره و اعتقاداتشون چجوره. خب بعضی ها هستن پابند خرافات هم. اصلا به اسلام معتقد نیست، به خرافات معتقده. معتقد است که شب نباید تاریکی وارد خانه، چی سیاهی وارد خانه بشه. چیزی دیگه سیاه نباید وارد خانه بشه. نمیدونم این برای انسان شومه. خب این خرافاتی که در بعضی از خانواده ها هست، اینا با اسلام مخالفه. شما بگردید یه نفری پیدا بکنید که از نظر عقاید اسلامی 100% مطابق با اسلام باشه، که اون وقت زندگی برای شما خوش میگذره. شما مطابق اسلام عمل میکنید، او هم مطابق اسلام عمل میکنه، دیگه براتون هر پیش آمدی هم بشه چی هست؟ قاضی هست. قاضی کیه اینجا؟ اسلام، قرآن. پس در مسئله ازدواج خوب فکر کنید، مشورت کنید قبلن، که بعد دچار پشیمانی انشاءالله نشید. و مخصوصا روایات رو خیلی دقت کنید. خب حالا این روایت رو من آهسته میگم، شما بنویسید. این روایت ها واقعا قوغاست، اینقدر ارزش داره که اگر کسی 20 سال بخواد روانشناسی بخونه، به اندازه یه روایت چیز نمیفهمه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایاکم و خضراء الدمن، دال و میم و نون، دمن ظاهرن، ضبطش شاید به کسر دال باشه. ایاکم و خضراء الدمن. قال و ما خضراء الدمن، راوی پرسید که خضراء الدمن چیه؟ قال المرأة الحسناء، المرأة الحسناء فی منبت سوء. بله، المرأة الحسناء فی منبت سوء، با سین، حسناء از حسن یعنی زیبا، منبت، منبت اسم مکانه، یعنی در محل روییدن بد. یعنی این زن در خانه، محل روییدن منظور چیه؟ خانه، منظور خانه و مادر و پدره. این زن در یک دامان بدی رشد کرده. فی منبت سوء. خب صلی الله علی محمد.